سلام، روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پس از فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی شیگل ولایت کنر، سه کودک دختر جان دادن. احسان الله، یک کارمند اداره مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل طالبان در کنر، به رادیو آزادی گفت که سقف این خانه بامداد امروز بر اثر بارندگی شدید فرو ریخت و 6 تن دیگر به شمول زنان را زخمی کرد. و گفت این اداره در نتیجه حوادث مختلف طبیعی، عمدتاً سرمای کم سابقه، در 3 هفته گذشته در افغانستان 166 تن جانهایشان را از دست دادند. اداره هواشناسی زیر کنترل طالبان برای امروز و فردا بارندگی شدید در مناطق مرکزی افغانستان را پیش بینی کرده. ده ها عامی جنبش تحفظ پشتون علیه وضع ممنوعیت طالبان بر تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان دیروز در ایتالیا اعتراض کردند. عبدالله احسان، یکی از برگزار کننده های این اعتراض، به رادیو آزادی گفت که شرکت کننده ها از طالبان خواستند که حقوق دختران و زنان را در افغانستان تامین کنند. معترضان همچنان از جامعه جهانی خواستند که موقف خود را در مورد محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران در افغانستان به گونه واضح و قاطع اعلام کند. این اعتراض در حال برگزار شده که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و تازگی به پنتون های خصوصی دستور داده که تا امرسانی دانشجوی جدید جذب نکنند و به دختران اجازه شرکت در امتحان کنکور داده نشود. مقام های محلی در ولایت اروزگان از خودکشی یک جوان در این ولایت خبر دادند. احسان الله حماس، سخنگوی والی طالبان در اروزگان، امروز برای رادیو آزادی گفت که این رویداد ناوقت دیروز در منطقه راق در جنوب این ولایت رخ داده. حماس که هویت این جوان را افشا نکرد، اما گفت که او خود را بر اثر شلیک کلاشینکوف شدیداً زخمی کرد و سپس به دلیل زخم های شدید جان داد. به گفته حماس، انگیزه رویداد تا هنوز روشن نیست، اما برخی از باشندگان محل ادعا کرد که این جوان پس از آن خودکشی کرد که اجازه ازدواج با دختر عمه‌اش را نیافت. مقام های پاکستانی گفتند که بر اثر غرق شدن یک کشتی حداقل 10 کودک در بند تاندا جان دادند. این رویداد امروز در ایالت خیبر پشتونخوا در پاکستان رخ داد. فرقان خان، یک مسئول حکومت در منطقه کوهات، گفته که این کودکان دانش آموزان یک مدرسه دینی بودند. 6 تن دیگر در حادثه زخمی شده و به شفاخانه منتقل شده. در خبر دیگر از پاکستان میشنوید که بر اثر سقوط یک بس مسافربری از یک پل در بلوچستان پاکستان، امروز حداقل 40 نفر جان باختند. امزه انجام یک مقام امنیتی بلوچستان در محل رویداد به خبرنگاران گفت که این بس مسافربری پس از سقوط از پل آتش گرفت. انجام افزوده که 3 تن از مسافران نجات یافتند و افزوده که در انگام حادثه 48 نفر در این بس سوار بودند. تا کنون علت حادثه روشن نیست و تحقیقات آغاز شده. و خبر اخیر این که وزارت خارجه آذربایجان گفته امروز کارمندان سفارت و اعضای خانواده های آنها را از ایران بیرون خواهد کرد. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که 2 روز پیش یک فرد مسلح یک محافظ سفارت آذربایجان در ایران را کشت و 2 تن دیگر را زخمی کرد. باکو این حمله را یک اقدام تروریستی خوانده. پلیس تهران گفته که یک مظنون را در این ارتباط بازداشت کرده. مقام های ایرانی رویداد را محکوم کردند، اما گفتند که به نظر می رسد که مهاجم انگیزه شخصی داشته نه سیاسی. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به این باور است که همسایه های افغانستان در صلح و ثبات کشور نقش مهم دارند. با یک آگاه سیاسی هم در این مورد گفتگو کرده ایم.
تابال جهان و تر او چیزی که مردم توقع داره تابال اقدامات رو ما ندیدم و ما مردم افغانستان از این راگذر بسیار زیاد به تشویش هستم، به سرنوشت هستیم.
برخی از زنان تجارت پیشه میگویند که به خاطر محدودیت های وضع شده از سوی طالبان کسب و کارشان را ترک کردن. یک تن از این زنان،
چون این محدودیت ها برای رای خانم ها قرار گرفته، نمیتونن تجارت خور به درستی پیش ببرن. به خاطر از اون ما کار بار مسدود کردیم.
از افزایش سرقت های مسلحانه در پروان هم جزئیات خواهیم داد.
گفتن که ما از از امارت اسلامی هستیم، ما به خاطر تلاشی آمدیم، خانه را تلاشی کرده، پولا را با خود.
در مسائل منطقه و جهان از عمله طیاره‌های بی‌سرنشین به یک فابریکه مربوط به وزارت دفاع ایران در اصفهان جزئیات خواهیم داد. میمان آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصر شما بخیر فرشتانگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. رادیو آزادی را همین اکنون روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر میشنوین. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 شنیده می شود. میپردازیم به نشر گزارش ها. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که همسایه های افغانستان در صلح و ثبات آن کشور نقش بسیار مهم دارند. نیکلاسن گفته که اتحادیه اروپا به همین منظور و کارش از نزدیک با کشورهای آسیای میانه ادامه خواهد داد. هفته گذشته نشست بین اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه در بروکسل برگزار شد که در آن اشتراک کنندگان بر ایجاد حکومت فراگیر، حمایت از حقوق بشر و از سرگیری آموزش برای دختران و کار زنان افغان تاکید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان برای تامین صلح و ثبات در این کشور نقش کشورهای همسایه و منطقه را مهم می‌داند. افغانستانی که به گفته نیکلاسن حقوق تمام افغانها در آن رعایت شود و پیشرفت کند. توماس نیکلاسن امروز در صفحه تویترش نوشته است اتحادیه اروپا برای رسیدن به همین هدف به همکاری‌ها و کار نزدیکش با کشورهای آسیای میانه ادامه می‌دهد. این مقام بلندپایه اتحادیه اروپا در حال این اظهارات را بیان کرده که هفته گذشته در نشست مشترک اتحادیه اروپا و 5 کشور آسیای مرکزی که در مورد افغانستان در بروکسل برگزار شده بود اشتراک کرده بود. 5 کشور آسیای میانه ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و نمایندگان شماری از کشورهای اروپایی پس از دیدار به تاریخ 20 جنوری سال روان در اعلامیه مشترک بر صلح و ثبات افغانستان تاکید کردند. در این اعلامیه به ایجاد یک حکومت فراگیر از طریق راه و روند مشروع سیاسی، احترام به حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، مسئولیت حقوق بشر و بر آغاز دوباره آموزش زنان و دختران تاکید شده است. در این اعلامیه همچنان در مورد وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان ابراز نگرانی شده و بر ادامه کمک به افغانها درخواست شده است. در این اعلامیه مشترک اشتراک کنندگان نشست بروکسل در مورد تهدید امنیتی از افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه هم نگرانی شده و از طالبان خواستند برای سرکوب هراس افغانان گام‌های ملموس بردارند. اما طالبان همواره اطمینان می‌دهند که از خاک افغانستان به ضد هیچ کشور استفاده نمی‌شود. از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، کشورهای همسایه و منطقه بدون اشتراک طالبان در تاجیکستان، هند و شماری از کشورهای اروپایی در مورد وضعیت افغانستان نشست برگزار کردند. اما با وجود این نگرانی‌ها، هنوز هم برای بهبود وضعیت جاری افغانستان کدام طرح و برنامه عملی دیده نشده که بر اساس آن امید بر بیرون آمد افغان‌ها از مشکلات کنونی باشد.
توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که این اتحادیه و بریتانیا از حقوق مشروع افغان‌ها نخواهد گذشت، اما با وجود مشکلات موجود تلاش می‌کنند که کمک‌ها را به مردم افغانستان برسانند و از دادخواهی آنها حمایت کنند. مرسلی نرسلا در این رابطه با یوسف امین زازه تحلیلگر سیاسی مصاحبه کرده و در ابتدا از او پرسیده که با گذشت 17 ماه دادخواهی افغان‌ها و فشارهای داخلی برای تامین حقوق بشری در افغانستان تا چه حد نتیجه بخش بوده؟
نه تنها مسائل درس و تعلیم است، اینجا مسائل حقوق بشری در کل نقض است. حقوق ما که کار است، زندگی است، سر مال ما باید اینجا حفاظت شود، تعلیم باید کنیم، درس باید بخوانیم، بالاخره پیشرفت داشته باشیم به حیث یک انسان، به حیث یک بشر. حتی در مسائل صحت، در مسائل تعلیم، این تمام حقوق هد با اینجا نقض هستن. مردم از سرنوشت سبای خود آگاه نیستن، چرا که یک نظام هستن که نه قانون داره، یک نظام هستن که نه پلیسی سیاسی خارجی داره، نه پلیسی داخلی دارن و نه به مردم خود کدام شفافیت داره، نه قوانین وجود دارن، بی‌نظمی مطلق درشان خصوصا در ادارات امنیتی موجود است. نفر دستگیر میشه، نفر کشته میشه، مسئول معلوم نیست، اما هنگی بین نیروهای امنیتی موجود نیست، یا خودسری هستن. این تمامشون حقوق بشر است که نقض میشن. من فکر میکنم که جامعه بین المللی هم بسیار بی تفاوت هستن در این مورد. ما به تشویش هستیم، مردم افغانستان به تشویش هست با آینده خود.
تا حال حکومت طالبان پاسخ روشن به مردم هم نداشته. مردم هم خواستشان حقشان و حق تعلیم و تحصیل و حق کار بوده. به نظر شما چرا به مردم یک پاسخ روشن داده نمیشه تا مردم از حال و آینده خود با خبر شوند؟ و خواست حکومت طالبان عملا در عقب این محدودیت هایی که بر کار و تعلیم و تحصیل زنا وضع میکنن چی بوده میتونه؟
امیانم ممالک جهان نمیفهم که با کسانی که نه یک سیاست پالیسی خارجیش معلوم است، نه داخلیش معلوم است، نه قوانینش معلوم است، نه قانون اساسیش معلوم است، چی رقم بحث میکنن؟ منبع بحثشان چی است؟ سر گپ. من فکر میکنم که در موارد سرنوشت افغانستان و مردم افغانستان تابال جهان و او چیزی که مردم توقع داره تابال اقدامات رو ما ندیدم و ما مردم افغانستان از این راهگذر بسیار زیاد به تشویش هستم، به سرنوشت هستیم. فردای ما باعث یک انسان، باعث یک بشر اصلا معلوم نیست.
ما زمان زیادی تا آغاز سال تعلیمی و تحصیلی نداریم. به نظر شما چگونه اگه ابتکار داخلی میتونه که برالای فشارهای خارجی بتونه راه را به این انوار بسازه که ما در سال آینده تعلیمی و تحصیلی بتونیم در مکاتب و پانتون ها را بروی دختران باز کنیم و همچنان در بخش کار زنان به یک توافق و راه حل دائمی برسیم؟
بسیار ضرور است که مردم فهمانده شود که برادر حق تانا بخواهید و امرای مردم کمک شود، یعنی سنجاب مردمی را ایجاد کنند بدون از اینکه کدام حزب است یا کدام تحریک است. فقط اینجا اقوام است، کشور ما کشور سنتی هستند، اقوام مختلف اینجا زندگی میکنند و با ساختارهای مردمی خود دارند. برای مردم حق داده شود، از حق مردم دفاع شود. جنگ رای حل نیست، سرمایه گذاری سیاسی شوه که مردم انسجام خود پیدا کنن، مردم با آینده خود باور پیدا کنن و سریا که ما فشار باید بیارن که کتی مردم انتون بشین و صدای مردم انتون گوش بگیرین. در او صورت ما کتی مردم افغانستان کمک میکنیم. اگر امارت اسلامی یا حاکمان ما صدای مردم خود گوش نگیریم، پس کمک کتی مردم افغانستان هدر خود بود. بنابراین فشارها را باید زیاد بسازن و یگانه رای حلی است که حاکمان ما کتی مردم خود بشنن.
یوسف امین زازه آقای امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از این که با رادیو آزادی است. اتحادیه اروپا گفته که مشکلات بانکی، نبوده برق، کمبود کارمندان زن، همکاری های منطقوی و فرار مغز ها از چالش های اصلی در بخش تجارت در سکتور خصوصی افغانستان است. این در حال است که شمار از بانوان تجارت پیشه در افغانستان میگن که وضع محدودیت های جدید بر زنان سبب شده تا آنان نتوانند به درستی کارهایشان را به پیش ببرند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
برخی از زنان تجارت پیشه در افغانستان میگویند وضع قیودات بر زنان در این کشور سبب شده تا حتی آنان فعالیت‌هایشان را در بعض بخش‌ها متوقف بسازند. سریا دقیق، مسئول یکی از شرکت‌های تولید زعفران در هرات، به رادیو آزادی گفت وضع محدودیت‌ها از جمله عدم تمدید جواز و نبود اجازه برای سفر بدون محرم مرد، زنان تجارت پیشه را با مشکلات فراوان روبرو ساخته است.
نبود برق، نبود همکاری‌های دولتی مانند تمدید جواز، سفر دن تنها، چون این محدودیت‌ها برای رای خانم ها قرار گرفته، نمیتونن تجارت خور به درستی پیش ببرن. به خاطر از اون ما کار بار مسدود کردیم برای چند وقتی که ببینیم چی رقم میشه، چون خانم ها تنها نمیتونن بیاین به سر کار. خوب برای اینا طالبان میگن چرا شما تنها میایین، کوک مرم شما کجایه که به سر کار سو وقت به کجا میریم و اینا.
این در حالی است که اتحادیه اروپا میگوید مشکلات بانکی، نبود برق، کارمندان زن، همکاری های منطقوی و فرار مغز ها از چالش‌های اصلی در بخش تجارت در سکتور خصوصی افغانستان است. این اتحادیه در صفحه تویترش نوشته که اخیراً با همکاری مدیر اجرایی پاکستان در بانک جهانی در نشست با بیش از 25 زن و مرد تجارت پیشه و شرکت‌های کوچک و بزرگ در افغانستان این چالش‌ها را مشخص ساخته است. اما یک روز پیش از این بانک جهانی با نشر گزارش از افزایش 90% صادرات، ثبات نرخ ارز و افزایش عواید حکومت طالبان در 9 ماه نخست سال 2022 خبر داده است. با توجه به وضعیت فقر و ناتوانی افغانها برای تامین مخارج زندگیشان، محتوای این گزارش از سوی برخی از آگاهان مبالغه آمیز خوانده شده، اما حکومت طالبان با استقبال از آن افزایش صادرات را پیشرفت اقتصادی خوانده است. از سوی هم شماری از آگاهان اقتصادی با اشاره به مشکلات در سکتور خصوصی افغانستان میگویند اگر حکومت طالبان با جهان تعامل کند و به رسمیت شناخته شود، میتواند به مشکل فقر و بیکاری نقطه پایان بگذارد. عبدالناصر رشتیا، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت برای رفع مشکلات و رشد اقتصادی به طرح پلان‌های کوتاه مدت و دراز مدت نیاز است.
در کوتاه مدت نیاز است که افغانستان دنیا در بخش‌های مختلف کمک بکنه، خصوصا با حرکت دادن پروژه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های انکشافی که سبب اشتغال زایی میشه، و در دراز مدت برمیگرده به حکومت افغانستان که با چی نوع پلان‌های استراتژیک اقتصادی خود میتونه جذب سرمایه‌گذاری‌ها را داشته باشه و پروژه‌های مهم و اساسی انکشافی را حرکت بده.
خواستیم نظر اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را نیز در مورد مشکلات مشخص شده در سکتور خصوصی افغانستان از سوی اتحادیه اروپا را داشته باشیم، اما یونس مهمن معاون این اتاق به سوالهای رادیو زادی در این مورد پاسخ نداد. اما پیش از این نشریه بولنبرگ چاپ ایالات متحده با نشر یک مطلب گفته که وزیر امور خارجه طالبان موضوع وضع محدودیت ها در برابر زنان را به دوش تحریم های جهانی انداخته است. این نشریه نوشته که امیرخان متقی سرپرست از وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل گفته است که تحریم ها بر افغانستان وضع شده و سیستم بانکی با تعذیرات مواجه است که سبب شده تا تاجران با مشکلات جدی روبرو شوند و نتوانند به بیرون از کشور پول انتقال بدهند و تیل و مواد خوراکی را به افغانستان وارد کنند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مرور به مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان رو میشنوید که مقام های ایران صبح امروز گفتند که دیشب چند طیاره بدون سرنشین عامل بم به یک فابریکه مربوط وزارت دفاع ایران در اصفهان حمله کردن و با آن آسیب رساندند. همزمان آتش سوزی روز گذشته در یک تصفیه‌خانه نفت در ولایت آذربایجان غربی و به دنبال آن زلزله در آنجا کشته و زخمی به جای گذاشته. مقیم نایب در استودیو است و جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع ایران در ارتباط به حمله طیاره‌های بدون سرنشین بر فابریکه دفاعی اصفهان به مظنون اشاره نکرده، اما گفته که این حمله ناکام بوده که تلفات جانی در پی داشته است. مقام‌های ایران اوایل صبح امروز گفتند که در حمله شنبه شب برخی از بخش‌های فابریکه آسیب دیده است. به گفته آنها حمله در فابریکه مربوط وزارت دفاع ایران ساعت 11:30 شب به وقت محل رخ داده، اما جزئیات بیشتر منتشر نشده است. وزارت دفاع ایران در اعلامیه گفته که 3 طیاره بدون سرنشین به سمت فابریکه دفاعی در پرواز بودند که 2 طیاره آن سقوط داده شد. ظاهرا طیاره سوم توانسته به ساختمان فابریکه حمله کند که به گفته وزارت دفاع ایران خسارات به سقف ساختمان وارد شده اما تلفات جانی نداشته است. تلویزیون دولتی انگلیسی زبان ایران پرس ویدیویی را منتشر کرده که با تلفن همراه گرفته شده و ظاهرا لحظات حمله طیاره بدون سرنشین را نشان می دهد. مناطق دفاعی و هسته‌ای ایران عمدتا در وسط املاک تجارتی و مسکونی قرار دارند. بعض مکانها خیلی مبهمند و فقط عناوین وزارت دفاع ایران و سپاه پاسداران انقلاب روی برخی ساختمان‌ها دیده می شوند. وزارت دفاع ایران این مناطق را به نام کارگاه یاد می کند، اما نمی گوید این کارگاه ها چی چیز تولید می کنند. پیش از این برخی اهداف در ایران توسط تیاره های بدون سرنشین نشانه گرفته می شدند که گمان می رفت اسرائیل در آن دست داشته باشد. همزمان با حملات تیاره های بدون سرنشین در اصفهان تصفیه خانه نفت در آذربایجان غربی آتش گرفته. این آتش سوزی هم تلفات جانی نداشته، اما زلزله در ولایت آذربایجان غربی ایران دست کم 3 کشته و بیش از 800 زخمی به جا گذاشته و همچنان در نتیجه تکانهای این زلزله به برخی خانه ها آسیب رسیده.
تشکر مقیم نایب، نگاه انداخته بود به تحولات اخیر در ایران. از شما هم تشکر که با رادیو آزادی هستین. هفته گذشته حکومت طالبان اعلان کرد که قرارداد برق وارداتی ازبکستان تمدید شده. آیا پرچبی‌های برق در منطقه شما کاهش یافته است یا نه؟ همین سوال ما از کاربران فیسبوک در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم و سوال کردیم. برخی کامنت ها و برخی پاسخ ها بر ما داده شده که باز هم از مقیم نایب میخوایم که این کامنت ها را با ما شریک بسازن. بفرمایید.
فرشته جان، کامنت ها بسیار زیاد است. شاید در این برنامه و همچنان برنامه دیگه ای را دنبال میکنیم. در این برنامه از این کامنت ها شما میشنوین که فائق زاکری گفته که ده 24 ساعت 3 الی 4 ساعت برق دارن، مربوط جنکشن 5 کارت پروان است و گفته که در پشت ساختمان ثبت احوال نفوس شفاخانه هایی که در سر چارایی کارت پروان روبروی لیسه نادریه وجود دارد، خدا و راستی قسم خورده، خدا و راستی 24 ساعت برقشان فعال می باشه، هیچ کدام پرچمی ندارن. ما که دوکان داریم هیچ برق در وقت که کار داریم نمی آید. 4 بجه می آید، 7 بجه می ره، 8 بجه می آید، 8:30 بجه می ره. مبارز فایز میگه که در کاپیسا از 24 ساعت 5 ساعت برق داریم. کشور ازبکستان باید مطابق قرارداد عمل کنه، چون زمستان از فقر، بیکاری و امثال آن زندگی مردم افغانستان را سخت ساخته است. اسماعیل صدیق از غزنی میگه که در یک روز برق دارن و یک روز دیگر نه. محمد سلیمان اکبری تهنگویا میگوید که برق چی است؟ توریالای فیضان میگوید که در 24 ساعت فقط تصادفاً هم اگر باشه 3 ساعت برق خواهد بود. علی ایدر میگوید که کابل که پایتخت افغانستان است حداقل از طرف شب باید برق داشته باشه، متاسفانه که ساعت 9 بجه میاد که باز کار نداره.
تشکر از شما مقیم نایب، نظریات برخی از کاربران فیسبوک رادیو آزادی را شریک ساخت. facebook.com/azadiar آدرس ماست. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با برشنا نظری بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه میل آنلاین در تازه ترین شماره خود مطلب را در مورد صدها تن از وکلا و قضات زن به نشر رسانده است که با کمک مالی یک نویسنده بریتانوی به نام جی کی رولینگ از افغانستان بیرون کشیده شدند. در این مطلب آمده است در ماه اگست سال 2021 میلادی، زمانی که نیروهای آمریکایی و بریتانیایی از افغانستان بیرون شدند، صدها تن وکلای زن، قاضی ها و سالنوال ها که زندگیشان در خطر بود در کشور باقی ماندند. به نوشته میل آنلاین، در آن زمان رمان نویس معروف هری پاتر به صدها تن از این زنان کمک کرد تا از افغانستان بیرون شوند. نشریه گفته است که این کمک بانو رولینگ با قدردانی در اجلاس مجلس نمایندگان بریتانیا یادآوری شده است. دیوید آتن، یکی از اعضای مجلس نمایندگان بریتانیا، به این نشریه گفته است که بانو رولینگ یک جا با رونس هلنا کندی، یکی از وکلای با تجربه، توانست در بیرون کردن این زنان کمک کند. دیوید آتن با ابراز سپاس از کمک کننده ها گفته است که با این معاونت شخصی مالی بیشتر از 500 تن زنان از افغانستان بیرون کشیده شدند که از این میان 103 تن آنان وکلا بودند. هلنا کندی گفته است که 60 تن از این زنان به بریتانیا منتقل شده اند. در این میان روزنامه واشنگتن پست مطلب را در مورد عبدالواسع صافی، یک از سربازان اردوی ملی پیشین افغانستان، به نشر رسانده است. در این مطلب گفته شده است که این سرباز پیشین افغان به روز جمعه در تگزاس از توقیف رها شد و امیدوار است که به آرزویش مبنی بر زندگی در آمریکا برسد. به نوشته این روزنامه، صافی 27 ساله چند ماه قبل در سرحد بین مکسیکو و ایالات متحده توسط مامورین فدرال بازداشت گردید. در ادامه این مطلب آمده است که عبدالواسع صافی در راه سفر به ایالات متحده لاتوکوب شده، دندانهایش آسیب دیده و شنوایی گوش راست و نیز ضعیف شده است. به نوشته این روزنامه، 76 هزار تن از افغانهایی که از سال 2001 میلادی به این طرف با نیروهای آمریکایی همکاری کرده بودند به ایالات متحده منتقل شدند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما را از مردم در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان از سرقت‌های مسلحانه اخیر نگرانن. یکی سرقت‌ها چیگونه انجام میشده ای گزارش به شما میگویم.
حادثه 8 روز قبل اتفاق افتاد. 8 مرد مسلح در روز روشن وارد خانه در ناحیه سوم شهر چاریکار مرکز ولایت پروان شدند. دلاغای 45 ساله یکی از مالکان خانه به رادیو آزادی میگوید که مردان مسلح خود را افراد حکومت طالبان معرفی کرده بودند.
ما در خانه بودم، تقریباً 1:15 از ده تیر بود. ما آمدم طرف دوکان داخل خانه ما که مدران سی از راه همگی جمهوری اویلی کالا شویی داشته. مجربی که مدران یا پرسان میکنن که شما چی کار هستی؟ میگن که ما آمدیم از امارات هستیم، در خانه دیمسی اویلی شما و میجا با ما راپور آمده که مواد مخدر است. ما به خاطر از امو آمدیم. باز سی از راه میگن که پلیس که تا نیست، پلیس زن که تا نیست، مولوی مسجد نیست، وکیل گذر نیست، شما چه رقمی تلاشی میکنید؟ مجربی که گپ میزنن پنچر میکشن و سیاسرها رو مکمل میبرندم دالیزا خانه، بعد از یاد تلاشی رو شروع میکنم.
دلغا میگوید مردان مسلح به بهانه بازرسی خانه پول و زیورات را با خود بردند.
تقریباً پیسا و چیزای ما که تزمی پیسی زمین یک چالک 70,000 میشده، همه قدر آزی میشده، یک دلک دلک و 10,000 از ما میشده، همه قدر پیسای میشده.
این تنها قصه سرقت مسلحانه در شهر چاریکار نیست. حبیب الله 36 ساله دیگر باشنده شهر نیز به تازگی زیان دیده است.
این دزدان مسلح در وارد خانه ما شده که سیاسرا در اوجه حضور داشتند، گفته که ما از امارات اسلامی هستیم، ما به خاطر تلاشی آمدیم، خانه را تلاشی کرده پولا را با خود بردیم.
او از حکومت طالبان میخواهد که امنیت مردم را برقرار کنند.
طبقای ما از امارات اسلامی است که شیعا ادای نظام اسلامی میکنن در سطح جهان، میگن ما یگانه کشور اسلامی هستیم، باید این دزدا را از بین خود دور کنن.
کامران حبیبی سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در ولایت پروان است.
تو پروان ولایت که نه بلکه دی افغانستان،
تنها در ولایت پروان نه بلکه در تمام ولایت هم مشکل در اوایل وجود داشت.
بیاد اسلامی
بعد پلیس امارات اسلامی بر این شد که هر کسی که به خاطر تلاشی می رود باید امام مسجد یا بزرگ قوم همان منطقه را همراه خود در تلاشی داشته باشد. از زمان افرادی که با این وضعیت روبرو می شوند تقاضای ما این است که اعضای مربوطه خود را در جریان بگذارند و زمانی که امرایشان مراهمان و یا بزرگ قوم نباشد بزرگترین فرصت موضوع را با ما در جریان بگذارند که هر چه زودتر این گونه افراد دستگیر شوند.
دیر زر به انشالله دغه کسانو نیولسی.
هویت افراد مسلح که داخل خانه های مردم می شوند هنوز روشن نیست. طالبان هم در این مورد معلومات درست ندارند و آنان را سارقین می نامند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، گزارش ها از افزایش میزان فقر و بیکاری حکایت میکنند. سازمان ملل متحد میگوید که میلیون ها نفر در افغانستان در خطر گرسنگی هستند. دکتر حامد جباری فعال جامعه مدنی در مورد دلیل افزایش سرقت های مسلحانه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
افزایش سرقت های مسلحانه در کشور از نظر من دو دلیل عمده داره. یکی که نبود کار و زمینه اشتغال برای افرادی که اونا نیاز دارن به خاطر بردن یک لقمه نان برای خانواده‌ایشان و از نبود کار و اشتغال و از نهایت مجبوریت خود دست به سرقت های مسلحانه میزنن و اینا به خاطر بردن یک لقمه نان به خانواده‌هایشان جلو راه دیگران را میگیرن، برای مردم آزار و اذیت میکنن و همین امر باعث شده که افزایش پیدا بکنه سرقت های مسلحانه. و دلیل دیگه ای از این افزایش پیدا کرده سرقت های مسلحانه در کشوری است که متاسفانه هنوز هم اسلحه و مهمات در دسترس یک تعداد کسایی است که اونا اصلا در نظام موجود کشور اصلا شامل نیستند. و اینا با استفاده از همه اسلحه و مهمات پیش روی راه مردم را میگیرن و مال اموال مردم را به تاراج میبرن.
آقای جباری برای کاهش گراف سرقت‌های مسلحانه در کشور با طالبان جامعه جهانی پیشنهادهایی دارد.
رای بیرون رفتش این است که نظام موجود در کشور با استفاده از ارگان‌های استخباراتی و کشفی خود در جستجوی چنین اشخاص باشه و اینا را پیدا کرده و به پچه قانون بسپاره و همچنان باید نظام موجود ایجاد کار و اشتغال برای کسایی که اینا از مجبوریتشان دست به سرقت‌های مسلحانه میزنند را. جامعه جهانی هم باید خاموش نشینه که فعلا افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار داره، برای مردم ایجاد کار را بکنه و زمینه‌های شغلی را در افغانستان فراهم بکنه تا جلو سرقت های مسلحانه گرفته شود.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. 5:30 عصر به وقت کابل است. پیش از این که بریم به میمون آزادی، امروز فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. پس از فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی شیگل ولایت کنر، 3 کودک دختر جان دادند. گفته شده که این سقف خانه بامداد امروز بر اثر بارندگی شدید فرو ریخت و 6 تن دیگر به شمول زنان را هم زخمی ساخته. ده ها آمی جنبش تحفظ پشتون علیه وضع ممنوعیت طالبان بر تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان دیروز در ایتالیا اعتراض کردند. شرکت کننده ها از طالبان خواستند که حقوق دختران و زنان را در افغانستان تامین کنند. مقام های محلی در ولایت اروزگان از خودکشی یک جوان در ولایت خبر دادند و گفتند که این رویداد ناوقت دیروز در منطقه راق در جنوب این ولایت رخ داده. مقام های پاکستانی میگویند که بر اثر غرق شدن یک کشتی حداقل 10 کودک در بند تاندا جان داده. این رویداد امروز در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان رخ داده است. در خبر دیگر از پاکستان میشنوید که بر اثر سقوط یک بس مسافربری از یک پل در ایالت بلوچستان پاکستان امروز حداقل 40 نفر جان باختند. با وزارت خارجه آذربایجان گفته که امروز کارمندان سفارت و اعضای خانواده های آنها را از ایران بیرون میکنه. اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که دو روز پیش یک فرد مسلح یک محافظ سفارت آذربایجان در ایران را کشت و 2 تن دیگر را زخمی ساخت.
مهمان آزادی.
سلام، خوش آمدید. حتما با حامد عبیدی آشنا هستید، جوانی که باور دارد باید چالش ها را به فرصت تبدیل کرد. او پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به آلمان مهاجر شد و اکنون در یکی از پوهنتونه های آن کشور پژوهشگر است. این که در افغانستان چه میکرد از خودش میشنویم.
من استاد بودم در فاکولته ژورنالیسم پانتون کابل. در کنار از او با بعضی از پانتون خصوصی هم بعد از وقت همکاری داشتم و در یه اواخر که ما قصر از سال 2020 اگر شروع کنم، در آخرای سال 2020 ما با حکومت هم کار شروع کردم، با وزارت تحصیلات عالی که من بخش کاریم بود، من استاد بودم. بعد از ما خواهش کردن که در بخش اطلاعات و نشرات با وزارت همکار باشم. از همی 8 ماه آخر حکومت هم من که یعنی داخره 2020 من با وزارت تحصیلات عالی افغانستان به عنوان رئیس نشرات و سخنگو کار میکردم و عمدتا در وزارت هم دیگه طبعا کارم اکادمیک بود. در کنار از او با برخی از رسانه ها طبعا چون مسلک ما روزنامه نگاری بوده همکاری داشتم و او همکاری ها تا فعلا هم ادامه داره.
شما چی گونه و چه وقت افغانستان را ترک کردین؟
15 آگوست به ما طبعا بر افغان یک روز سیاه بود، به عنوان یک روز سیاه در تاریخ افغانستان ثبت شده. من امروز اتفاقا وزارت رفتم و قرار بود که ساعت 11 بجه ما یک جلسه داشته باشیم. من در دفتر کاریم بودم که از همکارم داخل دفتر شدن، گفتن که همگی در دالیز حرج و مرج هست، وزارت ترک میکنه و از رهبری کسی باقی نمانده. وزیر صاحبم رفت، تنها شما در دفترتان هستین و بسیار حرج و مرج است. من راستش عاجل از دفتر برآمدم، دیدم که وضعیت بسیار بحرانی است و همگی صدا میزنن که طالبا داخل شهر کابل شدن. این قصه را که میکنم ساعت 10 بجه بود، 10 روز، و همه جا را طالب گرفته، پیش دروازه وزارت هم طالب آمده و همگی ترک میکردن وزارت. خب به همکارا گفتن که خودتان باید زود برایی، به خاطر وضعیت خراب است. من عاجلم و کمپیوتر و بعضی اسناد مهمه که در روک کاریم بود اونا را گرفتم با خود. حتی دریور جرات نمیکرد که چون پلیت موتر سیاه بود که مرا تا خانه برسانه. و تا این حد یعنی اوضاع متاسفانه بحرانی شده بود. بعدش باز من چون خانم نزدیک بود خودم قدم زده برآمدم، اما در مسیر را آمدن دوستا گفتن، امی دریور گفت من هر قسم شب خود تا میرسانم به خاطر که در مسیر را کسی برای صدمه وارد نکنه. من خانه آمدم، یک حالت بسیار عجیب و غریب، و در مسیر را میدیدم همگی دست پاچه در حال فرار هستن و همی که برخ از دوستا مثلا بس از من روز که باید من حتی گلوی من باز میگیره میشه. وقتی که بس از سقوط میشه یعنی کابل، عملا من با چشمان خود دیدم که ساعت 10 صبح سقوط کرده بود، چیز باقی نمانده بود. بعدش من خانه رفتم و اولادا را گفتم که شما برین یک جای دیگه، من باید مام خانه را ترک کنم، من باید خانه پدرم برم. و همیگه طرف بین ما شما باقی بانه که من خانه پدرم هستم، چون در موایل هم اگه میترسید به خاطر جان خود کش میکنند در جای مسئول باشن. صحنه جالب همیست که من وقتی که داخل خانه شدم این قصه را به خانواده کردم. من 3 طفل دارم، در وقت ترک خانه عرضه گیریه میکرد که پدر کجا میری، تر طالبات همه سیر جا نگیره. و اتفاقا ما خانم تاکید میکردم که خودت به پدر زنگ بزن که اونا پیش شما بیه، شما را بره و من خانه پدرم میرم. یعنی اون صحنه تا به امروز مرا یعنی واقعش رنج میده که در یک وضعیت آدم بعض به خاطر سلامتی خود خانواده خانه خود ترک میکنه و تسلک ها در چشمت گیریه میکنه. و بعدش داستان غم انگیز سروش داده میشه دیگه. باز چند روز خانه پدر بودیم و اونا اولادایم خانه پدرش بودن، ما خانه پدر خود بودم. تا که اوضاع یک مقدار نرمال شد، در موائل همگی ترس از امی داشت که مبادا برش صدمه برسه. بعدش باز ما ویزه ازبکستان داشتم، با فامیل رفتم ازبکستان.
چی وقت بود؟ کدام تاریخ بود که ازبکستان رفتن؟ کدام روز بود؟
پس از سقوط ما تقریبا 2 هفته افغانستان بودم. با دوچول اکادمی در افغانستان کار کرده بودم و می وقت کابل سقوط کرد به من یک نامه از دوچول اکادمی آمد که شما تاییدی وزارت خارجه آلمان دریافت کردید و هر زمانی که فرصت مساعد شد شما میتونید کشور را ترک کنید به این آلمان. بعدش باز من رفتم مزار شریف، چون ویزای من در مزار بود، من ویزای من آمده بود اما امو ویزا در پاسپورت هنوز امو استیکر چست نخورده بود. من رفتم مزار، ویزا را گرفتم و بعدش اولادم و خانم و مینا پروازه داخلی شروع شده بود. قصه را که ما برتان میکنم، اما 2 هفته بعد که میگم، مشکلی بود که پرواز داخلی نبود، ما نمیتونستیم تا مزار بریم. و ما وقتی که ویزا را گرفتم، خانم مینا که آمدن از میدان که تا شدن ساعت 4 عصر بود و ما مستقیم، برخی از دوستا تاکید داشتن که شب بان، ما شب منتظر نماندم و ساعت 4 مستقیم خودم مرز رساندم. از مرز ازبکستان گذشتیم و شب در در نزدیکای مرز گوتل ماندیم و فرداش رفتیم تاشکند.
از طریق زمین نگه چون پرواز نبود.
از طریق زمین بله. زمینی رفتیم. تاشکند رفتیم و بعدش من دو هفته تاشکند بودم تا که همی پرسیجر کاری من تمام شد و ویزای ما آمد و تا کتاب و گفای من تنظیم شد و بعدش آمدم آلمان. من تاریخ 24 نوامبر 2021 آلمان ده.
شما گفتین که دو هفته در افغانستان ماندین. دو هفته زندگی در افغانستان تحت حاکمیت طالبا چقدر دشوار بود؟ حتما دوران رژیم اول طالبا را هم شاید شما بیاد دارین. چقدر متفاوت بود؟
احمدی صاحب من بار اول که طالبا در افغانستان حاکمیت داشتن من طفل بودم و زیاد بیادم نمی صرف ممو زدن لنگی که جبری بود مکتب می رفتیم من فکر بیادم هستن و هفت و هشت مکتب بودم لنگی می زدیم مکتب می رفتیم یک ساعت درس می داشتیم و پنج ساعت هم بینظمی و درس نبود باز سنفای دوازده کسی می آمد ما را درس می داد اون روزا مثل امروز بیادم هست و من بعد از او مطالعه که از طالبا داشتم و در این 20 سال پس این وحشت که طالبا ایجاد میکرد و کارهایی را که طالبا در 20 سال پس این در مردم افغانستان انجام دادن من باور می بود که طالب قطعا تغییر نکرده طالب هم طالب 20 سال پیش است با مو روحیه دوباره اینا وارد کابل شدن و همو تا یک وحشت ایجاد میکنن من خب پلان داشتم که از خانه بیرون نشم و مو دو روز اول خب قطعا من از خانه بیرون نشدم حتی من پدرم تاکید میکرد که از کلکین خب پایین بیبی که چون من به شدت زیر فشار روانی بودم و اصلا قبول کرده نمیتونستم که افغانستان داشته های 20 سال خود از دست میده همه چیز برهم میخوره و همین نسل جوان نسل تازه نفس افغانستان که امیدواری به اینا زیاد بود که افغانستان همه بره به طرف شگوفایی و پیشرفت همین شکستی نسل دیده نمیتونستم و ایبه بسیار سخت بود از خاطر باور کنین که من خواب از چشما این پریده بود و اصلا در 24 ساعت من باید دارم که قطعا خواب نمی کردم بعدش روز سوم به من یک شماره ناشناس زنگ آمد گفت که من روحانی هستم از وزارت تحصیلات عالی با خودت صحبت میکنم خب من گفتم بفرمایین گفت که ما یک پلان پخش میکنیم در وبسایت وزارت و چون همه سیستم پیش خودت است اگر وزارت تشریف بری من دیگه از ترس حال گفتم نمیتونم که شما شماره من را سجا کردین و من هم این وزارت من تنها چیزی که به از اونان گفتم من جلال آباد هستم از زمان کابل رسیدم من این وزارت من میخواستم که به خود یک موقعی پیدا کنم که من مشوره کنم با اعضای خانواده و با اینا که من چی کنم بعد از او باز من با موین اداری وزارت موین قبلیش که تماس گرفتم گفتم من را این تو وزارت خواسته که در جیران هستی خود چونو آمر مستقیم ما بود قبلا اونا گفتن که ما در جیران هستم شماره تا ما باز اونا داده مشکل نیست هیچ بر مشکل آمیجات نمیکنه خودت میتونی وزارت بری خب خانوادام مادرم گیریه میکرد که نباید وزارت بری و پدرم هم اجازه نمیداد ما هم در اقالت بودم که خب شماره ما زنگ زده بودن ممکن گفتم اگر ردیابی کنن مکابل هستم با اینا گفتیم من جلال آباد هستم یک مشکل دیگه بر صورتش من می تلفون کلانم که تلفون هوشمند بود و او تمام اسناد بود و ایمیلایی که بین ما و نهادهای خارجی تبادله شده بود خوستند و چوله و تمام اسنادم هم اسکن کرده بودم این تلفن خانه موندم یک تلفن خورد از پدرم بود تلفن رو با خود گرفتم پدرم گفتم اگر زنگ ها میزنید میشه ما را زنگ بزنید و رفتم وزارت دهن دروازه کسی به من استاد کرده بودن مرا داخل بردن برخلاف آنچه که من ترس و حراس که داشتم خب برخوردشان برخورد خوب بود مرا گفتن که این تگتلاه باید پخش شده که پنتونا شروع میشه اما تا امر ثانی هنوز چیز معلوم نیست ایده خود چه قسم نشر میکنی باز من موجه همکارای دیگه من خواستم برشان همو اطلاع و گفه را تنظیم کردیم و اصلا همو وجدان رو اجازه نمیداد که من در یک نظام کار کنم که 20 سال از ما قربانی گرفته و آخرین حادثه یک سرباز بسیار تاثیر کرده بود، حادثه پنجم کابل بود که 17 نفر از مسئولین ما که به شهادت رسید، ما از جمله اولین کسایی بودم که با وزیر تحصیلات عالی و با معین رئیس پنجم کابل جسد را از نزدیک با چشم سر خود دیدم. تا به می لحظه ما او جسد را او روز او جسد را فراموش نمیتونم. باز بسیار سخت بود با ما که مثلا ما بیایم در حاکمیت یک نظام کار کنم که امو جوانای ما را پر کردن. به هر صورت من باز ترجیح دادم که بیشتر در خانه باشم، خانه می بودم. یک بارم جلسه وزارت بود با رهبری قبلی، باز از من معین صاحب و وزیر صاحب او زمان چون همه رهبری را خواسته بودن، باز خواهش کردن که هم ما میریم در جلسه. در او جلسه رفتیم، همی فضا را که دیدم، یعنی مزاز تخنیکی شما کار خبرنگاری کردین، کار خبرنگاری میکنین، میفهمین. یعنی تنظیم تالار و اینی گپا را داخل که رفتیم، اینا تا نمیفهمیدن مایک چگونه روشن کنن. خب من راهنماییشون کردم که مایکا وایلس هست و چگونه استفاده میشه و اجندا چگونه تنظیم میشه، اما اجندای برنامه را نمیفهمیدن چگونه تنظیم کنن. دمو چند لحظه برشان راهنمایی کردم و برنامه آغاز شد. جالبی بود که دمو جلسه اول اینا موینا را برکنار کردن، برخلاف وعده کرده بودن که ما از تخصص افراد استفاده میکنیم. افراد تازه را معرفی کردن و رئیسا را گفتن که بجای خود باقی میمان، اما تا یک ماه دیگه با تمام رئیسارم برکنار کردن. این آخرین روز بود که من وزارت رفتم و فرداش من افغانستان ترک کردم و مهاجر شدم.
آقای عبیدی، ترک افغانستان چقدر سخت بود برای شما؟ با ترک افغانستان چه چیزها را از دست دادین شما؟
احمدی صاحب، من یعنی قصد از این که من روز افغانستان ترک کنم اصلا نداشتم و بزن هم همین موضوع اصلا هیچ وقت خطور نکرده که من یک روز افغانستان ترک کنم. در چند سال گذشت، از سال حداقل از سال 2010 تا 2020 من سفرهای زیاد داشتم، مثلا به اروپا، امریکا، کشورهای مختلف رفتم. این زمان هم علاقه من نبودم که من بیرون از افغانستان زندگی کنم. آخرین مورد من مستریم از کشور چین گرفتم، شانگهای. من 2020 دوباره افغانستان برگشتم و خب در 20 سال گذشته احمدی صاحب، من فکر میکنم که من نسلمی 20 سال گذشته استم و بیشتر کار و فعالیت کردیم، اهداف که در زندگی داشتیم، برنامه‌ای که حداقل به خود داشتم، به خانواده خود داشتم، حداقل به خود که به خودم که در افغانستان درس خوانده بودم، 16 سال رایگان درس خوانده بودم و بعدش هم 2.5 سال بیرون از افغانستان با پول حکومت افغانستان آمدم درس خواندم. من 2.5 سال که با خود محاسبه میکنم 19 سال من از حکومت افغانستان قرضدار بودم. حداقل من باید 19 سال پس کار میکردم که او جبران میشه. در کنار از اینکه حب و وطن پرستی سر کس کش میکنه که با وطن خود کار کنه، با این کشور خود کار کنه و آنچه که در توان داره او را انجام بده. و بحث مهمی که من با استادی بسیار علاقمند بودم از تفولیت، به مدلیل هم بنوان کادر علمی کار خود با پنتون کابل آغاز کردم. امیدواری زیاد داشتم با اینده افغانستان، فکر نمیکردم که افغانستان سقوط کنه. خواستم همی بود که تمام انرژیم در افغانستان به مصرف برسه، اولادم در افغانستان تعلیم کنن، به مخواه خدمت کنن و با می روحیه بزرگ شوند. اما همی همه چیز برهم خورد دیگه. ما شرایط طور آمد که ناگزیر شدیم افغانستان را ترک کنیم. اما زحمات که بالای خود کشیده بودیم، شما میفهمین که آدم که مهاجر میشه در مهاجرت همه چیز باید از صفر شروع کنی و سخت آمد. بعض از دوستان من میبینم اتا با مشکلات بسیار شدید روحی و روانی دچار شدن. یعنی من فکر میکنم که هر جوانه که نه تنها من، هر جوان تحصیل یافته که در افغانستان کار میکرد، با انرژی کار میکرد، همه چیز خود از دست داد و مهاجر شد. تنها کسایی نفع بردن که اونا متاسفانه تمام ساختار حکومت به دست از اونا بود، در اروپا زندگی کاملا خوب داشتن و باستایی زندگی میکردن، فامیلایشان هم باستایی زندگی میکرد، خودشان هم به خاطر کار به افغانستان آمده بودن، به خاطر تجارت آمده بودن. اونا عالم در اروپا و در امریکا و در کشورهای مختلف باستایی زندگی میکنن، رهبرای جهادی که از 20 سال گذشته چاق بودن و چاقتر شدن و از لحاظ مالی میلیاردر شدن، اونا عالم در ویلای اروپا و کشورهای همسایه زندگی میکنن. تنها کسی که در این میان صدمه دید، آسیب دید، نسل جوان و نسل تحصیل یافته افغانستان بود که همون نیروی بشری افغانستان تشکیل میداد و این نیروی بشری افغانستان متاسفانه همش آواره شد و در کشورهای مختلف در حالت بعضشان خب جایگاه خود پیدا کردن. اما من باور نیست که آدم آواره و مهاجر در حالتش به عنوان مهاجر باقی میمانه و متاسفانه خب هرچند یک تعداد جوانان مثل ما در مبتدا افغانستان ترک کردن، من ایره صادقانه برتان میگم، من دهها دوست رفیق بود که اونا بیرون از افغانستان به سطح ماستری دکترا درس خوانده بودن، یک تعدادشان فول برایترا بود که در امریکا درس خوانده بودن. اینا تا قصد ترک وطن نداشتن، اینا گفتن خب یک تعداد خب جانشان در خطر بود، ناگزیر بودن ترک کنن. اونا میگفتن که جان ما در خطر نیست، ما در ساختار حکومت کار نکردیم، با مساد خارجی کار کردیم، خب حالا کار میکنیم، اینمی کشور است، اینمی کشور خود ماست، چلاقمند هم نیستیم، اما مزه امریکا و اروپا را چشیده موجه زندگی کردیم، درس خواندیم، ما میجا میخوایم کار کنیم. باور کنیم اونا در کشور استریم امیال در وضعیت بسیار بد به سر میبرن و بارها ما که با اونا صحبت کردیم گفتن ای کاش در اول ما همین اشتباه را نمیکردیم، چانس برآمدن بود بیرون میشدیم. یعنی فضا به حد بالای نسل جوان تنگ شده در افغانستان، خصوصا کسایی که به اصطلاح خود طالبان ملا نیستن و در مدرسه درس نخواندن، تحصیل کردن بیرون از افغانستان، اونا اصلا به زینا قابل قبول نیست و فضا را کاملا بالای زینا به اینا تنگ ساختن.
آقای عبیدی، اما مردم در افغانستان، مردمی که به شدت با مشکلات مختلف امروز در افغانستان دست و گریبان هستن، از جوانان تحصیل کرده مثل شما هم انتظارات دارن. تا جایی که من میفهمم، شما که مهاجر شده این به اصطلاح در اروپا هم آرام ننشستین و یک سلسله کارای کردین، میشه در این مورد بر ما کوتاه بگوین چه کردین در جریان کم و بیش یک سال در اروپا؟
انتظار را که شما گفتین مردم افغانستان داره، طبعا او را درک میکنیم، اما شما میفهمین که او طرف ما با یک گروه مقابل هستیم که او گروه اصلا باورمند به نسل جوان و به نسل تحصیل یافته افغانستان نداره. شما صحبت های وزیر تحصیلات عالیشان هم بیاد دارین که گفتن این کسایی که در 20 سال گذشته درس خواندن اونا اصلا تعهد به افغانستان ندارن و از این قبیل مسائل. یعنی از این لحاظ که من فکر میکنم که فضا دیگه، فضای کاری به این نسل جوان در افغانستان مساعد نبود و نیست و ناگزیر هستن که کشور را ترک کنن و این بسیار زجر دهنده است. موضوع دوم، بله، من زمانی که اروپا آمدم در ابتدا خب اولین کار کردم به خود یک پلان کاری ساختم که من باید چی کنم، به خاطر که آدم اگر پلان کاری نداشته باشه به برنامه میشه و در نهایتش هم باز با مشکلات روانی سر دچار میشه و این باز امو آدم از امو اهداف اصلیش، از امو مسیر اصلی منحرف میسازه. من بالای یک دو مقاله علمی کار کردم با یکی از همکارای بسیار خوبم که در امریکا و در یک از پنتونا استاد است. یک مقاله ما دو ماه پیش در یک از ژورنال های بین‌المللی به نشر رسید. شما میفهمین کار بالای مقاله علمی کار دشوار و وقتگیر است، ماها را حتی سالها را در بر میگیره تا یک مقاله علمی تکمیل میشه. من یک مقاله بود که او را تکمیل کرده بودم، اما یک بخش کارم باقی مانده بود، او را تکمیل کردم و مقاله چاپ شد.
در چه مورده؟
بالای دو اثر علمی دیگه کار کردیم که یکی در مورد سیاست و موسیقی است که هم تکمیل شده، به عنوان یک چپتر چاپ میشه در یکی از کتابای یکی از نویسنده های مطرح امریکا که او موسیقی و سیاست را در کل دنیا بررسی کرده. اوزه افغانستان ما و یک محقق دیگه کار کردیم و یک مقاله دیگه ما که در مورد بررسی تویتر طالباست کورا کانتن انالایز یا تحلیل محتوایی کردیم و هم تکمیل شده. سه کار علمی کردیم که سه کار علمی دمی یک سال گذشته یک و نیم سال گذشته ارزش تکمیل شده، یکیش نشر شده و یکی دیگه شون در دو مقاله دو کنفرانس علمی راه کرد، کنفرانس بین‌المللی راه کردیم و مستعد میشم که چپتر کتاب است و انشالله به زودی چاپ میشه. در کنار از او سازمان یک به مبتدا که آمدیم، خب شما میفهمید تعداد زیاد از خبرنگارا متاسفانه افغانستان را ترک کردند و در یک حالت بسیار دشوار در ابتدا از چند تعداد تازه به اروپا و به کشورهای مختلف آمدند و اکثریت دوستایی را که در مبتدا صحبت میکردند فکر میکردند که همه چیز از دست دادن و مسلک و پروفشنالیزم خود از دست دادن. باز ما آمدیم سازمان به خاطر حمایت از خبرنگارهایی که در بیرون از افغانستان است، خبرنگارهایی که در حالت بسیار دشوار در افغانستان زندگی میکنن و در کشورهای سوم، همین سازمان ایجاد کردیم که یک روزنه باشه و بین نهادهای عامی در بیرون از افغانستان و نهادهای خبرنگارهایی که در افغانستان کشورهای سوم و در اروپا هستند. این نهاد تأسیس کردیم، سه ماه پیش اعلام موجودیت کردیم و امروزه کار میکنیم که حداقل بتونیم به همکارای ما که در افغانستان هستن و در کشورهای سوم کار انجام داده بتونیم.
اما با چه امکانات این سازمان را ایجاد کردین آقای عبیدی؟
این سازمان احمدی صاحب جمع از خبرنگارا و استادای ژورنالیسم گرد هم جمع اومدیم. این سازمان فعلاً که ما با شما صحبت میکنم ما از عقل و عضویت که خود ما میپردازیم، تمام امو کارهای اداری را تا به فعلاً خود ما یعنی از امو عقل و عضویت خود تنظیم میکنیم، وبسایت و امو اساسنامه و ثبت کشور آلمان میشه و سازمان، این کل گفاش تکمیل شده و تلاش ما همیست که امی تمام خبرنگارهایی که در کشورهای مختلف مهاجر شدن زیر یک چتر جمع بین و با یک صدای واحد بتانیم هم از خبرنگارهایی که در افغانستان و رسانه‌ای که در افغانستان است از این شرایط دشوار کار میکنن، هم از اونا به عنوان عامی دفاع کنیم و هم از خبرنگارهایی که در کشورهای سوم باقی مانده کوشش کنیم که به مشکلات از اونا هم رسیدگی شود. و خبرنگارهایی که در اروپا هستن، به خاطر خصوصا خبرنگارهایی که در اروپا هستن، اکثرتشان مشکل زبان و دوباره در مسلک کار کردن و اینی چالش ها را دارن که بخاطر از اینا هم با نهادهای مختلف صحبت های ماجریان داره که کار انجام داده بتانیم که اینا هم دوباره به مسلک خود و مسیر خود به فعالیت خود ادامه بدن.
بله.
من تامیل از یک با شما صحبت میکنم چون نهاد تازه ایجاد است. خواهش من همیشه در جلساتم با دیگه همکارا گفتیم خواهش ما تمام از خبرنگارا همیست که اما باید دست به دست هم بتیم، کنار هم کار کنیم و با صدای واحد بتانیم از آزادی بیان، از دستاوردهای 20 سال پسین و از وضعیت که پیش آمده و خبرنگارای ما که با مشکلات روبرو هستن کنار هم باشیم کار کنیم و هم به مشکلات از اونا رسیدگی شه و هم از امو دستاوردهای 20 سال پسین حداقل بتانیم و دستاوردها را بتانیم افت خو کردن همه تانیم حداقل از آزادی بیان و از رسانه آزاد دفاع.
بله. خب آقای عبیدی، فرصت ما کم شده میره، چه چیز شما را نسبت به آینده امیدوار و خوشبین میسازه با وصف چالش ها، محدودیت ها و مشکلاتی که وجود داره، اما چیزای هم هست که میش انسان به خاطرش امیدوار و خوشبین بود؟
من احمدی صاحب همیشه در زندگی شعارم همی بوده که آدم اگر با چالش مواجه میشه نباید با چالش تن بده. چالش خودش فرصت ایجاد میکنه، آدم امو چالش هم میتونه به فرصت تبدیل کنه. به مو خاطر چالش هایی که در زندگی ما پیش آمده همیشه کوشش کردیم چالش ها را به فرصت تبدیل کنیم و به فرصت هم تبدیل کردیم. در افغانستان هم همی کار کردیم، مالا که به اروپا آمدیم همی کار جریان داره. من به تازگی به عنوان ریسرچر و محقق در پنتون لایپزیگ کار ما آغاز کردیم، روزانه با اونا کار میکنم، به سازمان امروزه کار میکنیم، کارهای تحقیم میکنم، زبان آلمانی خواندیم و جریان داره زبان آلمانی میخوانم. یعنی باور کنید ما از صبح تا نوختای شب مثل که در کابل مصروف میبودم اونم قسم خودم مصروف ساختیم و تمام هوش و حواس ما بازم به طرف افغانستان است، بازم به طرف جامعه خود ماست، بازم به طرف مردم ماست، به طرف افغانای ماست. در پانتون لایپزیگ هم کار شروع کردیم، یک پروژه بسیار خوب است به خاطر بالای امی افغانستان میدیا سیستم یا سیستم مطبوعات رسانه‌ای افغانستان یک تحقیق بسیار کلان انجام میتیم که بخیر دو سال بعد در قالب دو کتاب چاپ میشه. شش محقق در پروژه کار میکنه. یعنی تمام فعالیت های من اگر من حداقل فعالیت های خود را جمع کنم، چه در حوزه کار رسمیم، چه در حوزه کار حمایت از خبرنگارا و چه در حوزه کار تحقیق علمی که من انجام دادیم، تمام فوکس بالای افغانستان بوده. حداقل دین خود ادا کرده بتانیم چیزی که در توان ماست و مسلکم اجاب میکنه، به خاطر ملتم، به خاطر کشورم انجام بدم.